أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در روایت دوم مسلم بود که با لفظی دیگر از حذیفه بن یمان روایت می کند که می گوید قلت یا رسول الله، طبق روایت البته، یا رسول الله انا کنا بشر فجاء الله بخیر فنحن فیه فهل من وراء هذا الخیر شر؟ قال نعم. قلت کیف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. بعد از من أئمه می آیند، رهبرانی، فرمانروایانی که به خدای من اهتدا نمی کنند، از سنت من تبعیت نمی کنند و در میان آنان مردانی هستند که قلوبشون قلوب شیاطین است، اگرچه کالبدهای آنها کالبدهای انسانی است. قال قلت کیف اصنع یا رسول الله ان ادرکت ذلک، اگر به همچه دورانی من رسیدم چه کنم؟ قال تسمع و تطیع للامیر و ان ضرب ظهرک و اخذ مالک اسمع و اطع. به همچه دورانی اگر رسیدی حتما از امیر فرمانروایی کن، فرمانبری کن، هرچند پشت تو رو با تازیانه بزنند مثلا و مال تو را بگیرند، گوش کن، فرمانبری کن. خب اینجا ادعا می شود که این روایت حاکی از آن است که عدالت در حاکم شرط نیست و اینکه مشروعیت حاکم با ظلم و ستم حاکم از بین نمیره، هرچی هم ظلم بکنند باید اطاعتش کرد. پس حاکم میتواند ظالم باشه، میتواند ستمگر باشه، هرچند ستمگر و ظالم باشد باید اطاعتش کرد، باید اطاعتش کرد، این مشروعیت دارد حاکمیتش. بنابراین در حاکمیت حاکم و فرمانروایی فرمانروا عدالت شرط نیست. استدلال این روایت از چند نظر عام نیست، چند اشکال بر استدلال این روایت وارد است. اشکال اول این که این عبارت ائمتون لا یهتدون به خدای ولا یستنون به سنتی به این معناست، یعنی فرمان من رو اطاعت نمی کنند، از فرمان من فرمانبری نمی کنند. خلاصه کلام این لا یهتدون به خدای ولا یستنون به سنتی، یعنی از فرمان من اطاعت نمی کنه. این که خدا فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الرسول رو اینا پشت پا می اندازه. خب اگر چنین حاکمی بخواهد از سوی رسول اکرم وجوب اطاعت داشته باشه، یعنی حاکمی که از رسول خدا اطاعت نمی کند معذالک وجوب اطاعت داشته باشه، این تحافظه، یعنی یک تضاد میکشاند کار رو. و اگر روایت مشتمل بر یک تحافظ و یک تضاد داخلی باشه خود به خود از اعتبار ساقط، یعنی قابل احتجاج نخواهد. کاشف از این است که خللی در این روایت وجود داره، یا جعل شده این روایت، یا چیزی داشت کم شده، یا چیزی بهش اضافه شده. تقریب تحافظ داخلی این روایت این است که اگر امر رسول میگوید، فرمانی که میدهد، اگر وجوب اطاعت داشته باشه و وجوب اطاعتش باقی مونده باشد در این شرایط، در شرایط وجود یک حاکمی که به غیر امر خدا و رسول دستور میدهد، اگر امر رسول اطاعت دارد و امر رسول نافذ است، بنابراین برخلاف امر رسول دستور دادن خواه نخواه نمیتواند نافذ بشه، یعنی این دستور دیگه نمیتونه نافذ بشه، دستور برخلاف دستور رسول خدا، چون دو تا دستور متضاد که نمیتونن با هم دیگه وجوب اطاعت داشته باشه.
تمام
که چی؟ نه الان این که اجتهاد حجیت داشته باشه او حرف دیگری است. اونجا حرف دیگری می شود زد، یعنی اونجا توجیه های دیگری دارن. این توجیه که ما میگیم مثلا قابل عقل نیست، این توجیه با این دیانی که داریم عرض میکنه. اینجا مسئله وجوب اطاعت از حاکم، حرف ما اینه که آیا این وجوب اطاعت از حاکم در یه همچه شرایطی با استمرار وجوب اطاعت از رسول است؟ این اگه در این شرایط باز اطاعت از رسول هم واجب است، خب اطاعت از رسول واجبه، اطاعت از امر مخالف رسول هم واجبه، این دوتا با هم که نمیتونن وجود داشته باشه. بنابراین لازم است که نتیجه‌ای که میگیریم این چنین خواهد شد که بنابراین این روایت خللی دارد. حالا این خلل چیست؟ یا جعل شده اصلا از اساس این روایت از رسول خدا صادر نشده، یا یه چیزی اضافه شده، یه چیزی کم شده. خلاصه این روایت از حجیت ساقط بالدلیل این که مشتمل بر یک کمچه تهافتی است. اگر کسی بگوید که نه در اینجا دیگه امر رسول وجوب اطاعت نداره، اگر امر رسول وجوب اطاعت ندارد پس خود همین اسمع و اطیع که در اینجا آمده خب از اعتبار میفته. متین حرف غلطی است کسی بگوید امر رسول وجوب اطاعت ندارد یا نفوذ ندارد، نافذ نیست. خلاصه اگر امر رسول نافذ نیست پس این اسمع و اطع للامیر اینجا هم نافذ نیست، چون امر رسول است. استثنای در اطاعت از رسول معنی ندارد. خب استثنای از اطاعت رسول اگه معنیش این باشد که استثناءً من نفوذ اطاعت ندارم، نفوذ یعنی امرم نفوذ ندارد، وجوب اطاعت ندارد، استثناءً معنیش این است که در اینجا در این چنین موردی دیگه رسول خدا دیگه حاکم نیست. اون اطیع الرسولی که در روایات آمده، اون اطیع الرسول نفوذ دارد یا نفوذ ندارد؟ اگر نفوذ دارد نتیجه اش این می شود که در اینجا تهافت پیش بیاد، هم اطیع الرسول هست هم اطیع الامیر هست، دو تا امر متضاد اطاعت هم واجب است در حال واحد، این معقول نیست. شما رفتید سراغ روایت قبلی ها؟ اینجا که از اینجا دیگه تو این روایت بحثی از جماعت نیست، فقط چیزی که توش هست اطع للامیر، اسمع و اطع للامیر است. اون روایت قبلی بود که اون روایت قبلی گفتیم میتوان گفت که اشکالی توش نیست از لحاظ دلالتی، اون رو روشن کردیم، توجیه کردیم، گفتیم دلالت اون روایت رو میتوان گفت بلا اشکال، اشکالی در دلالت اون روایت وجود نداره. اما این روایت فرق میکنه با اون روایت. این وجه رو میتونستیم بگیم اگر نبود که قبل از این متن، قبل از این عبارت اطع للامیر، اسمع و اطع للامیر نیامده بود که سیکون و بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای و لا یستنون به سنتی قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان الانسان. این مقطع قبل از این عبارت نبود اینو میگفتیم، اما این مقطع که آمده دیگه این للامیر قاعدتا الف لام عهد دیگه، یعنی همون امیری که قبلا گفتیم، همون ائمه که گفتیم که این ائمه لا یهتدون به هدای هستن، لا یستنون به سنتی هستن، همونها رو میگه اطع لهم. چون اون جمله قبل هست خواه نخواه الف لام للامیر میشود الف لام عهد، یعنی همون امیری که قبلا گفتیم، ولذا تهافت پیش میاد. تحافظ رو شما قبول دارید یا ندارید که در یک روایت هم میگوید اینها مطیع من نیستند، هم میگوید اطاعتشون کنید. حالا به هر حال اطاعت کیو باید بکنید؟ این که میگه اطاعت اینا مطیع من نیستن، لا یهتدون به هدا، لا یهتدون به سنتی، کار خوبی میکنن یا نمیکنن؟
کار بدی میکنن. اما اگر اطاعت نشه ممکنه به اختلال نظام در یک
احسن تو این حرف دیگه است، این حرف که بعد در جواب بعدی میگه. یعنی یه وقت میگید که این امر اطع امر ثانوی است به لحاظ شرایط تقیه است، این حرف دیگه است، این حرف دیگه است. حالا حرف اول ما این الان در جواب اول فرض میگیریم که این افعل الامیر حکم واقعیه، حکم واقعی اولی است. اون وقتی حکم واقعی اولی است که تضاد پیش میاد. دست خودمون نیست، چون میدم حمله این تو خب باید خلاف ظاهر که نمیشه همجید خلاف ظاهر مطلبی رو چیز کرد ادعا. یه ظهوری شکل میگیرد در کلام، وقتی کلام یه ترکیب خاصی داره این ترکیب خاص ظهور میده به کلام. بخواییم بیاییم کلام رو حمله بر خلاف ظاهر کنیم، خب این که کار آسانیست، بگیم اصلا هر طور دلتون خواست شما تعبیر، ولی این تعبیرات اعتبار نداره، تعبیرات خارج از سیاق کلام، خارج از قوانین و قواعد لغت. بر طبق قوانین و قواعد لغت وقتی ائمه گفت بعد گفت افعل الامیر، این الف لام میشه الف لامی که به همون برمیگرده، این الف لام عهد میشه، چون عهد ذکری داری. نه که فرقی نیست که قطعا الامیر، نه اون که میگه فما اصلا در یه همچه حالتی که اونها ائمه قضایی هستن من با این ائمه چه کار کنم؟ سؤالش اینه. و حضرت میگه که عطا الامیر، یعنی اگر سؤال ربطی به جواب نداشته باشه خب آدم میگه خب باید ربط داشته باشه، سؤال از همون ائمه است. میگه وقتی ائمه این چنین ائمه هستن من چه باید بکنم؟ حضرت میگه اطاعت کن اسمه. اگر این اسم و عطا یعنی اسم و عطا لامیر دیگری که اصلا معنیش هست که سوال جواب هم دیگه ارتباط نداره، نمیشه بافت کلام رو به هم زد. یا این که باید بگیم این روایت اصلا معتبر نیست از اساس خویش. اگر بخوایم نه بخوایم بافت کلام رو خوام بهش عمل کنیم، بافت کلام این رو میگه، میگه حتی همون ائمه که لا یهتدون به هدای اطاعت، که جوابش اینه که اگر این حکم حکم واقعیست کما هو المفروض، اینجا تحافظ میشه. فرض بعدی جواب دیگر، جواب دیگری که گفته شود که امر دوم امر اسمع و اطع امر ثانوی است، یعنی امر به لحاظ شرایط ثانوی است و لذاست که قابل جمع است. بنابر اون چه حالا آقایانم کلماتون اشاره داشتن به این مطلب، اگر بخوان قابل جمع باشن ناچار باید چه بشه؟ باید امر دوم را یعنی امر اسمع للامیر و اطع رو حمله بر چه کنیم؟ حمله بر امر ثانوی کنیم. یعنی این شرایط استثنایی ایجاب میکند که اطاعت کن، بنابراین میشه امر تقیه ای، یعنی اطاعت اطاعت تقیه ای، امر در شرایط تقیه میشه. یعنی چنین میشود که حالا که این حاکم حاکمی است که لا یهتدی به هدای لا یستن به سنتی، حاکم ظالمه، اگر بخواهی اطاعت نکنی گرفتار چه میشی؟ گرفتار ظلم اشد میشه. اگه بخواهی اطاعت نکنی میکشن تو رو، اگر تو رو نکشن قوم خیشاتو میکشن، هم فکراتو میکشن، ضرر اشد از ناحیه این عدم اطاعت بار میاد. چون چنین است پس به لحاظ این ضرر اشد تقیتن اسمع للامیر و اطع، اگر چنین است تقییتاً اسمع الامیر و اطع، پس دلالت بر عدم شرطیت عدالت نداره. اون استدلال برای اینکه این روایت پس بنابراین شرطیت عدالت رو نفی میکنه متوقف بر این است که این اسمع و اطع الامیر اسمع و اطع الامیر واقعی باشه، این واقعا باید اطاعتش کنی چون مشروعه، چون حاکم مشروعی است، مشروعیت داره پس بنابراین اطع. اگه اینجوری باشه اون این معنیش این است که پس در نظام سیاسی اسلام عدالت حاکم شرط نیست. اگر این اسمع و اطع للامیر، اسمع و اطع للامیر واقعی نباشه، اسمع و اطع للامیر در شرایط تقیعی باشه، تقیه از حاکم، خب تقیه از حاکم ظالم اگر گفتن اطاعت کن، اطاعت تقیعی از حاکم ظالم، که این به معنای مشروعیت حاکم ظالم نیست، ممکن از حاکم کافر هم بیان اطاعت کن. فرق نمی کنه، هر حکم ثانوی یعنی هر جا به لحاظ تظاهر و حکم اشدی، هر عنوان ثانوی که شما اینجا بیارید که بخواد این عنوان ثانوی توجیه کند اسمع و امر للاطیع رو به عنوان ثانوی، این عنوان ثانوی یعنی عنوان تظاهمی است. معنی عنوان ثانوی، اون عنوان ثانوی که معقول است در اینجا مبنای اسمع و امر للامیر بشه، عنوان ثانوی است که یعنی به لحاظ حال تزاحمه، یعنی یک امر دیگری، امر اشدی، یک حکم اشدی اینجا وجود داره که اگر بخواید اون حکم اشد رو، اون حکم اقوا رو، اون حکم اولا رو، اون حکم اهم رو رعایت کنید، باید دست از این حکم بردارید. پس این اطاعت ندارد این امیر، اطاعتی که اینجا گفته شده اطاعت تزاحمی است، یعنی چون یک حکم اولایی، حکم اهمی وجود دارد که مثلا حفظ نفس است، اگر شما اطاعت نکنی نفست دچار خطر میشه، قتل نفس پیش میاد. امر داره بین این که تو کتک خوردن رو تحمل کنی، مال بردن رو تحمل کنی، یا بخواه کشتن رو تحمل کنی. اونا اینجا باید بگن نه، اینجا تحمل کن کتک خوردن و مال بردن رو، خودتو به کشتن نده. این معنیش این است که اینجا این اطاعتی که گفته شده اطاعت از باب تزاحمه، نه اطاعت از باب عدم شرطیت عدله. شما یا این حرف رو بپذیرید یا حرف اولی رو در جواب اول. اگر بگید حکم واقعیست، همون تفاوتی که ما گفتیم پیش میاد. اگر بگید حکم واقعی نیست، این حکم به لحاظ شرایط ثانوی، شرایط ثانوی یعنی چی؟ یعنی به لحاظ تزاحم با یک حکم اشد، با یک حکم اقبا، با یک ملاک اهم. اگر این چنین باشد دیگه از دلالت بر عدم شرطیت عدل در حاکم ساقط میشه. خب اینو ما هم که میگیم دیگه، ما هم که میگیم از باب تقیه باید اخذ به حکم حاکم که میگه، ما نمیگیم، میگه ما این همه دلیل بر تقیه نداریم، میگه خود ما نمیگیم که اگر امر دائر شد بین این که کشته بشی یا این که مالت رو بگیرند، ما میگن که مالت رو بگیرند کشته نشو، این همه روایات داریم که اگر تقیه ای باشد دیگه دلالت بر عدم شرطیت حاکم نداره. حرف ما اینجاست، عیبی نداره، بس ما هم شرطیت حاکم رو میپذیریم. حاکم عادل حکومتش غیر مشروعه، حاکم غیر عادل باشه، حاکم غیر عادل حکومتش غیر مشروعه، نامشروعه، جائز نیست اطاعت از او. اما در شرایط ضرورت، در شرایط تزاحم با یک حکم اشد، اینجا میگن که از باب ناچاری خود اطاعتش کن تا به مشکل سخت‌تر مبتلا نشی. خیلی خوب. معلوم میشه این فرض در مواردی است که نه امر داره بین حفظ جان است یا تحمل کتک خوردن. میگه کتک خوردن رو تحمل کن و حفظ جانت رو تأمین کن. اینجوری میشه دیگه. قالا اگر بخوایم نبریم به حکم واقعی، یعنی خوب دقت کنید، یعنی این اسمع و اطع للامیر یا حکم واقعی است که تحافظ میشه، یا حکم ثانوی است به لحاظ شرایط استثنایی، پس دلالت بر عدم شرطیت حاکم، عدم شرطیت عدل در حاکم نداره. اینم جواب دوم. جواب سوم، خب بر فرض کسی فاسخ اول دوم رو نپذیرد، بین این روایت و بین آیات کریمه قرآنیه قطعی الدلاله و روایات متواتره قطعی الدلاله دال بر عدم مشروعیت حاکم ظالم دال بر عدم جواز اطاعت از ظالم، مثل لا ترکنو الى الذین ظلمو فتمسکم النار، یا لا تطع منهم آثمن او کفورا که قبلا بحث کردیم. خب این آیات صریح در عدم جواز اطاعت از حاکم ظالمه. لا تطع منهم آثمن، یعنی صریح تر لا ترکنو الى الذین ظلمو. و روایات زیادی که در این باب داریم که از جمله اون روایتی که قبلا هم اشاره کردیم، روایتی که مسلم نقل میکند که لا طاعت فی معصیت الله انما الطاعت فی المعروف، روایت شماره 4765 در صحیح مسلم، که البته روایات به همین مضمون زیاد متواتره که لا طاعت فی مخلوقن الا مخلوقن فی معصیت الخالق در بعضی روایات، یا همین روایت که لا طاعت فی معصیت الله انما الطاعت فی المعروف. خب این روایت اگر اون دو پاسخ رو کسی نپذیرد و بخواد اصرار کند که این روایت میگه نخیر، ظالم رو با اینکه ظالمه اطاعتش واجبه، یعنی با اینکه ظالمه حاکمیتش مشروعه و اطاعتش از باب مشروعیت حکومتش واجبه است، و با اینها تعارض میکنه، با این ادله قطعی و صدور و دلاله تعارض میکنه، لذا قطعا ساقط میشه. این هم جواب سوم. ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.